بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب میگن دعا خونده نشده. چش بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که بحث ما در مورد مرگ مغزی بود. نظر طیفی از فقها ها رو اشاره کردیم. از برخی فقها ها در خصوص مرگ مغزی سوال شده بود و برخی هم راجع به مرگ طبیعی، همون مرگ علل اطلاق، مرگ عرفی. منتها به مناسبتی که گفته شده بود باید به کارشناس مراجعه بشه یا به عرف عام، یه بحث دیروز بحث لازمی مطرح شد و دیدید که ما عرض کردیم اگر بحث مفهوم شناسیه باید از عرف عام کمک گرفته بشه، ولی اگر بحث تطبیق کار عرف عام نیست، کار دقت هر کسی و هر نهادی که دقتش بیشتره او مقدمه. و معمولا عرف کارشناس که بهش میگن عرف خاص، عرف متخصص، خب کارش دیگه اون دقت‌های بیشتری میکنه. الان شما نگاه کنید مردم ما شاید مثلا بین مرگ طبیعی علل اطلاق با مرگ مغزی با حالت کما خیلی فرق نذارن، نتونن تشخیص بدن، در حالی که وقتی دست متخصص میاد با اون دستگاه‌هایی که داره متوجه میشه که اینا اصلا سه مقوله جدا از همه. به هر حال اینا رو دوستان باید دقت کرد، شلوغ نشه و بحث‌های بنیادین رو دقت داشته باشه. دیروزی که از دوستان سوالی داشتم، من گفتم که فردا در درس میگم که شاید خیلی رفقای دیگه هم این سوالو داشته باشن یا اگر بهشون بشه نتونن جواب بدن. گفتن که اگر مراجعه به عرف عام در تطبیقات معیار نیست، پس چرا مثلا در آب مطلق و مضاف، در آب مطلق و مضاف گاهی گفته میشه که باید به عرف مراجعه کرد، باید به افراد معمولی مراجعه کرد. مثلا آبیست که نمیدونی مطلق یا مضاف، میگن نشون دو نفر سه نفر بده، اگر بل اتفاق گفتن مضاف که هیچ، بل اتفاق گفتن مطلق که هیچی، اگر اختلاف هم کردن که باز زنگید سر جای اول همون شکل مستقر میشه. ببینید دوستان، بحث عرف است و اون ریزکاری هاش و اون گرفتاری های خاص خودش. ببینید تا اینجایی که ما اطلاع داریم که البته کم هم تتبع نشده به این قضیه، جز یکی از فقها یعنی مرحوم امام قدس سره که معتقده در تطبیقات به عرف مراجعه میشه، کسی دیگه ما پیدا نکردیم از فقهای نامی منضبط که این حرفو بزنه. یعنی این حرف دیروز نظر شخصی ما نبود، نظری که مشهور نزدیک به اتفاقم تایید میکنن، البته برهانم تایید میکنه. اما این مواردی که میبینید دقت کنید، بعضی وقتا هست مراجعه به عرف عام در تطبیق در واقع به انگیزه روشن شدن حدود مفهومه، یعنی در واقع هنوز مفهوم برای ما روشن نشده، به عرف مراجعه میکنیم تا حدود مفهوم معلوم بشه. توجه میکنید؟ تا حدود مفهوم معلوم بشه. نکته ای هستا، ما در بحث فقه و عرف اونجا این بحث آوردیم که بعضی وقتها ببینید یه دفعه آدم معنای عرفی یک واژه خیلی روشنه، خب این که دیگه هر که زندگی بکنه میتونه بفهمه، یه دفعه معنای عرفی معلوم نیست، میریم کتاب لغت رو نگاه میکنیم، یک دفعه معنای عرفی ابهاماتی داره که از طریق رفتارهای خارجیشون میتونیم متوجه بشیم که چه کار میکنن. مثلا فرض کنید شک میکنیم که به بحثی در زکات دارن در معامله مثلی به مثلی، که مثلا فرض کنید گندم قرمز آیا واقعا گندم یا یه جنس دیگه است؟ این که میگن مثلی به مثلی باید برابر باشه، اگر گندم قرمز یک طرف گندم زرد یک طرف ولی برابر نبود، عدس سبز با عدس قرمز، اگر آدم به عرف مراجعه کنه ببینه در این جاها ذهن عرف چجوریه، ذهنیت عرف چجوریه، آیا اینا رو مثلا سود عدس رب مفاهیمی که مختلف هست میبینه یا نه. این مراجعه به عرف در تطبیق نیست، مراجعه به عرف در کشف مفاهیمه. حتی دوستان ما اونجا یه پیشنهادی دادیم که در مفاهیم عرفی پیچیده باید دید تو بزنگاهایی که دعواشون میشه ها، گوش میکنید دیگه نمیخوان مسامحه کنن. یه کسی 10 سال پیش 10,000 تومن قرض یک نفر داده، امروز و فردا امروز و فردا تا امروز آورده 10,000 تومن رو بده. طلبکار میگه خجالت نمیکشی؟ من 10 سال پیش با 10,000 تومن یه زمین میخریدم، حالا 2 سانتیمتر زمین بهم میدم، حالا بعدش 10,000 تومن آوردی. دعواشون میشه، بحثشون میشه. ببینید حالا ما کار به دعواشون نداریم، از طریق همین دعوا و بحث اینا انسان میتونه مفهوم سود رو که در روایات منشأ اثر متوجه بشه. جمعش کنم چون این بحث جاش اینجا نیست، اشاره داریم میکنیم گاهی وقتا تطبیق به انگیزه تطبیق دادن مفهوم روشن بر مصداق نیست، گاهی وقتا مراجعه به مصداق میکنیم تا حدود مفهوم روشن بشه. اونا گولمون نزنه دوستان، بعد بگیم آقا فقهای ما قبول دارن مراجعه به تطبیق رو، اینجوری نیست. البته ممکنه تسامح هم باشه، ممکنه اوناش دیگه حالا حرفی بعدشه، ولی خیلی وقتا ما دقت کردیم برگشتش به اینه، بعضی وقتا برگشتش به استفاده از نطاق دلیله، این که میگن اگر لباس و شستی رنگ خون ماند اشکال نداره، چون عرف میگه این خون نیست، رنگ خونه، این تطبیق دیگه. خب سوال میشه عرف چه کاره است؟ ما لباسی که شستیم رنگ خون مانده چه ربطی داره که بریم سراغ عرف که عرف بگه این خونه یا رنگ خونه؟ این دوستان باز یه قصه دیگه ای داره. این در واقع فقیه از ادله نجاست خون استفاده میکنه که آنچه که مایه نجاست خون دارای جسم متجسده بعد از قرائنی، و الا اگر از اون قرائن در نمیآورد این فتوا رو نمیداد. مفسر دوستان اینا با همه این مثال ها با همه این فتاوا در اون کتاب آمده دیگه، اونجا ببینید. ما وارد از یه بحث اصولی در آمدیم، نیفتیم دوباره توی یه بحثی که اینم به نوبه خودش اصولی است یا به تعبیری فلسفه فقهه، دیگه توی این بحث ما هی نیفتیم، یه مقدار فقه رو پیش ببریم. بگذارم دوستان، ببینید دیروز این نکته رو آخر دست من عرض کردم که واقعش اینه که تا این ساعت، ببینید این نظری که من میخوام بدم تا این ساعت دارم میگم، تا این ساعت واقعش اینه که هنوز برای ما ثابت نشده که مرگ مغزی حکم مرگ مطلق داشته باشه. البته این مسئله میدونید چون مبناش وابسته به دانش بیرونه، ممکنه مثلا یک سال دیگه دو سال دیگه ما از این نظر برگردیم، اما این عدول از نظر نیست، این در واقع باید بیرون روشن تر بشه. لذا نوشتم لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا، این معناش اینه که اگر واقعا ثابت بشه. الان شما دوستان تو این سایت ها برید یا کتاب هایی که پزشکی قانونی نوشته، منابع نسبتا معتبر، نمیگم منابع غیر معتبر، اینا بالاتفاق میگن مرگ مغزی مرگه، میگن قسم میخواد بخوریم میخوریم، عهد میخواد بکنیم میکنیم، باید جایی رو امضا کنیم میکنیم که مرگ مغزی مرگه، توجه میکنید؟ ولی دوستان ما حسب تجربه که چند ساله داریم در همین بحث دیات اینا اینه که گاهی پزشکان ما بیش از علم خودشون هم ادعا دارن، اینم برای ما ثابت شده. بعضیا، نمیگم همه ها، ببینید خدای نکرده از صراط مستقیم در نریم، مثلا گاهی وقتا شده اول که سوال میکنی چنان قرص و محکم، یعنی مسئله رو مطرح میکنن که انسان یک ذره خوشبین باشه میگه خب این قرص بسیار خوب، ولی یکی که سوال میکنی سوال پیچش میکنی یا مثلا برخی تناقضات رو در میاری میگه واقعش اینه که مثلا هنوز دانشه فرض کنیم پزشکی به این جواب نرسیده. کتابا رو که بررسی میکنیم میبینیم آره. و جالب اینه دوستان این رویه که ماها تو حوزه داریم اونام دارن. ما معمولا این کتابی که این بچه های جوان می نویسن هازا هو الحق المبین و صراط المستقیم، اینش بیشتره. هی که میرید جلوتر اون استوانه ها که کتاب می نویسن تردیدش بیشتره. مکاتب رو ببینید، رسائل رو ببینید، جان آدم رو بالا میاره، آخرش هم یمکن ان یقال لا یبعد ان یقال. ولی خب مثلا معالم رو شما نگاه کنید، گرچه معالم هم قویست، اما خب بالاخره نسبت به شیخ انصاری خیلی فاصله است. خب الحق و فلان یا الحق المبین از صراط المستقیم، خلافش یزحق و بهز تکناب، از این تو اونام هست. آدم گاهی این کتاب های مثلا دم دست آناتومی رو نگاه میکنه، یک قرصیاتی یک جزمیاتی، هی که میره بالاتر بعضی کتاب های معتبر بیشتر رو نگاه میکنه میره این جزمیاتشون کمتره. به هر حال یه نکته است دیگه، این عمومیه. شما دیروز تشریف نداشتید، مفصل بحث دیروز ما همین بود، من از صدر الی الذیل درس دیروز همین بود. بسیار ببینید نکته ای که عرض میکنم یواش یواش بده، من چند تا تذکر هست بعد وای میستن اگه دوستان چیزی دارن. ببینید واقعش خود مرگ مغزی اینا رو مطالعه کنید راحت دست پیدا میکنید. مثلا فرقش با مرگ علل اطلاقی که ما میگیم راحته. بالاخره مرده علل اطلاق 100 تا دستگاه هم که بهش وصل کنن هیچی، نه قلبش تکان میخوره، نه کلیش، نه ریش، نه هیچ. در حالی که در مرگ مغزی میگن قلب، بعضی هم میگن کلیه، ریه، یه حرکاتی داره، ریه باد میکنه خالی میشه، حال اینطور که نوشتن، کلیه همینطور، قلب همینطور، تا ابتدا یه مدت، بالاخره اون مدت که دیگه تمام میشه تا قبلش فرقی داره. مثلا با کما وقتی بحث میشه میگن خیلی فرق داره. در حالت کما طرف اینطور نیست که هیچ حرکتی هیچ نداشته باشه، اصلا نوشتن گاهی چشماش بازه، مثل یک زنده است، کاملا زنده است، یعنی نگاه کنه از دو فهمه یه آدم زنده خوابیده. اما اینطور هم نیست که خود مرگ مغزی، متخصصین میگن مغز حداقل دارای 3 قسمته، مخ که کار درک و ادراک رو انجام میده، مخچه که توازن جسم رو، و ساق مغز، ساقه مغز که کار تنفس و خون رسانی و اینا رو انجام میده. بعضی دیدن مغز رو 2 قسمت میکنن، ساقه و قشر. بعد بحث میشه که خب اینا با هم گاهی نمیمیرن، اینطور نیست که هر 3 قسمت مخ و مغچه و ساقه با هم از بین بره. یعنی وقتی که انسان دقت میکنه اینطور هم نیست که مرگ مغزی حتی نزد متخصصان یک چیز شسته و رفته ای باشه. به همین خاطر دوستان ما معتقدیم که همونی که فقها هم دارن مثل قصاص و دیه و اینها نمیشه حکم به زنده بودنش کرد. حالا اگر فرض کنید یک پزشکی دستگاه رو قطع کرد و بعد طرف دیگه مرد، دستگاه وصل کردن به طرف که مرگ مغزی داره و این همین به حیاتش داره، حالا تا یه رب دیه، تا 20 دقیقه دیه، تا یه هفته دیه، ادامه میده بعدن تمام میکنه. پزشک آمد برق رو قطع کرد، یا پرستار اومد پریز کشید، سوالم کردن که ما میتونیم اون دستگاه تنفس رو قطع کنیم بنده خدا راحت بشه، این چه اینکه بناس آخرش بره، ما یقین داریم قطع کنیم. خب آیا ما میتونیم این آدم رو به عنوان قاتل و بعدم طرف دیگه تمام میکنه، میتونیم به عنوان قاتل محاکمش کنیم و قصاص کنیم؟ خیلی مشکله. اون احتیاط در ما کجا رفته؟ حالا فرض کنید که ما در مرگ مغزی به یه چیز ثابتی نرسیدیم، ما الان اینو داریم میگیم میشه واقعا احکام قصاص جاری کرد؟ آیا میشه 1000 دینار به عنوانی که تو قاتلی و یه آدم کشتی حالا قصاصت نمی کنی دیه کامل بده؟ واقعش اینم مشکله. حالا قصاصشو من با قرصیت بیشتری عرض میکنم، میتونیم ادعا کنیم انصراف داره ادله قصاص از اینجا، آیه که میگه لکن فی القصاص حیاتون، مال جاییست که یه آدم درست حسابی بکشیم زنده. حالا درست حساب میگم باز نه، یعنی حالا حتما دردن داره، نه دیگه، یعنی نه باشه در اشراف به مرد. بله، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، در دنیا باید قصاص بشه. این مثلا میگیم شامل این پزشکی که دستگاه رو قطع کرده که این بنده خدا راحت بشه. حالا ممکنه بگیم مجرمه ها، ممکنه برخی فقها میگن شما دستگاه رو وصل نکنید، ولی اگر وصل کردید حق قطع کردن ندارید. آیا پزشک موظف دستگاه رو وصل کنه؟ خیر، ولی دستگاه رو وصل کرد میتونه قطع کنه خیر، تا همینطور که کار میکنه بذارید کار کنه. واقعش اینه که دوستان ادله قصاص میشه ادعای انصراف کرد. راجع به دیه صاحب جواهر یه حرفی داشت، چی بود حرف صاحب جواهر؟ دیه میت. چه عرض کنم، ممکنه اگر قائل به انصراف بشیم، گوش کنید اینا رو من ننوشتم دیگه، بگیم که اون 100 دینار 1000 دینار هم مال کسیست که به این وضعیت نیفتاده رو تخت بیمارستان، به خصوص اگر شک کنیم اصالت البراءه جاری میکنیم. اصالت البراءت از اشتغال ذمه به بیشتر از 100 دینار، به بیشتر از 100 دینار. ولی ممکنه یک کسی جواب ما رو بده که ما قبل از اصل براءت یک اصل سببی داریم. علما اصل سببی چیه؟ استصحاب حیات. چون هنوز ثابت نشده که مرگه، استصحاب حیات میکنیم. این آدم حکم حی رو داره و من قتل حی را چقدر باید دیه بده اگر مرد باشه؟ 1000 دینار. و اون استصحاب بر براءت مقدمه، چون استصحاب در موضوع جاریه. اولا استصحاب که ذاتن میگن بر براءت مقدمه، اصلا اینو ما قبول نداریم، ولی اگر یه اصلی در موضوع جاری باشه مقدم بر اصلیست که در حکم جاریه، استصحاب حیات. مگر آقا قال رندون که موضوع عوض شده، شما میخواید بگید این آدم سابقا حی بود الانم حیه، این الانش تا دیروزش که هنوز تصادف نکرده بود زمین تا آسمون فرق داشت. در استصحاب میگن چی شرطه علما؟ اتحاد موضوع شرطه دیگه. حالا ببینید اگر وقت بود بیشتر معطل میشدیم و به یک سامانه میرسوندیم بحث رو، اما میخوام عرض کنم که بعضی احکامش واقعش راحته. مثلا همین که گفتم قتل شما زیر بار قصاصش به هیچ وجه نمیدیم عدل انصراف، اینه بین خودمون و خدا قناعت وجدانمون قانه. مثلا این در غسل و کفنش اینا حکم زنده رو داره، یه کسی که هنوز داره قلبش ولو با دستگاه کار میکنه نمیشه فتوا به غسلش داد. البته بحث ما اینا نبود، بحث ما این بود که کالبد شکافی کنیم. البته ما کالبد شکافی رو نپذیرفتیم مگر در صورتی که وصیت کنه. حالا اگر وصیت کرده میتونیم به محض مرگ مغزی مشغول بشیم، تشریحش رو مشغول بشیم یا نمیتونیم؟ میدونید که یه بار کار تموم میشه دیگه، شکمش شکافته میشه و قلبش برداشته میشه دیگه، تمام میشه دیگه. تشریح رو میتونیم یا نه؟ این محل بحث ما بود. دوستان من چیزی خاصی دقیقا نتونستم پیدا کنم جز همون تردیدها. برخی سایت ها از مرحوم امام نقل کردن که ایشون فتوا به جواز داده، اما خب حالا این سایت که حجت نیست که، این باید روش کار بشه. ولی اگر کسی فتوا به جواز بده، به قول ابن مالک نباید ملامتش کرد، فلا ملامته. علتش هم اینه که دیگه این بر اساس دید کارشناس، چون اینا دوستان میگن که برگشتش صفر صفره، و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه تشریحش مشکلی نخواهد داشت، چون تشریح مال اینه که انسان حی نباشه. خب این به تشخیص متخصص از میکنم. دانشم دوستان ممکنه همین مثالی که امروز من و شما اینقدر با انشاءالله و ماشاءالله داریم برگزارش میکنیم، مثلا یک سال دو سال دیگه واقعا تمام بشه، ثابت بشه بره. اگر ببینید خوب فقیه خودش درگیره کاری که تخصصش رو نداره نکنه. اگر به دید، اگر واقعا مرگ مغزی مرگ باشد که نظر کارشناس میتواند طریقی برای این قضیه باشه که دیروز گفتیم، کالبد شکافیش اشکال نداره. با وصیت، بله با وصیت، با وصیت دیگه، چون اونش که ما اصلا نپذیرفتیم. مرده 100 درصد هم بدون وصیت نپذیرفتیم. راجع به اذن اولیا هم که دیدید ما گفتیم بعید اولیا بتونن همچون اذن بدن. ولی یه چیز اون موقع یادم رفت اینم بگم دوستان، اگر مرده وصیت نکرده، اولیاش هم که ما قبول نکردیم اینا چه کارن همچون اذن بدن، ولی میدونیم خودش راضیه، آیا به صرف رضایت میشه افتاد به جان مرده یا نه؟ اینا بحث مهمی هست دوستان. ما اون موقع غفلت کردیم، همونجا باید اینو واردش بشیم. بگیم رضایت قطعی یعنی رضایتش قاطعی. یه آدمی که در عمرش مثلا 240 بار خون داد برای مریضا، یه آدم عاطفی احساسی، بله این آدم آدمی نبود که وقتی تو حیاتش بهش میگفتن آقا اگر مردی راضی هستی بدونی که ما حبکت کنیم، جنازت رو معطل کنیم، چون اینا باشه که جایز نیست، ولی خودش هم بگه راضی هستی ما سر یکی از کلیه هاتو برداریم یه جوان زنده باشه، میگو راضی که هیچی، حتما این کارو بکنیم. اگر همچون روحی از حالتش داشته باشیم، همچون خبری داشته باشیم، آیا میشه کار بود چه کافی کرد یا نه؟ از نظر قواعد اشکال نداره، اشکال نداره دیگه. چون ببینید مشکل عمده ما حد کمت که اینا که نبود، اونا رو گفتیم اگه حد باشه خودش هم بگه فایده نداره. کجاش حد که آقا وقتی قرض اقلائی زود جمع و جورش میکنن در محیط بیمارستان انجام میشه، قصد جسارت ندارن، یک کمی مثلا ممکنه چند شاور باشه، اما این برای مرده حق نیست، لازم همونم. ببینید ما مشکل عمدمون این بود که ما داریم وارد حریم مرده میشیم، حریمی که از نظر دین محترمه، مثل زندهی که دارید وارد خانش میشه. انسان میتونه کلنگ برداره دیوار خانه همسایه رو خراب کنه؟ نمیتونه. میتونه دیوار برداره قبر مردم رو خراب کنه؟ قبر حریم خانه مرده، بدون اذن نمیتونی وارد بشی. اگر اینو گفتی، خب وقتی رضایتش احراز شده، لا یحل مال امرئ الا به طیب نفسه. یک روایت داره الا به اذن، میدونید اذن طیب نفس ابراز شده. سه تا عنوان داریم ما، اجازه داریم، اذن داریم، طیب نفس داریم. طیب نفس یعنی میل باطن، رضایت. اگر این رضایت قبل از عمل ابراز بشه میشه اذن، اگر بعد از عمل میشه اجازه. عرب اینجوری میکنه. ببینید اذن داریم، طیب نفس هم داریم و میدانیم که اذن موضوعیت نداره. رضا فقها هم یه کسی یقین داره که این قضا رو مرتی داشته میتونه بخوره، اما نمیتونه دم اذن بگیره، یا اصلا میتونه دم نیاز نیست. شما اگر قضای هم حجرتون و هم اتاقتون قطعی راضی مصرف کنید دیگه، اذن نمیخواد، اجازه نمیخواد. که به نظر میرسد دوستان این صورت هم هست. اما اگر نه وصیت هست، نه قطع به رضایت، قطع به رضایت، ما اون حرف قبلی رو میزنیم، چه در مرده حقیقیش، چه در مرده به مرگ مغزی. من نگاه میکردم دوستان این مجمع الفقه اسلامی رو دیدم خیلی نزدیک به همین نظریاتی که ما دادیم. بالاخره اینا به عنوان حالا نظر علمای اسلام که شیعه هم یه سهمی دارن درش، نماینده دارن در اون مجمع، ایران نماینده داره در اون مجمع، و بالاخره این نظر روزی است، حالا اونایی که ادعای فقاهت دارن چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، خیلی نزدیک به بحث ما. اونها میگن که دو علامت برای مرگ تعریف کردن به عنوان یک قانون برای جهان اسلام. گفتن اگر قلبش توقف کنه، تنفسش توقف تام کنه، به طوری که دیگه بگن لا رجعت فی، رجعت نداره. دوستان این توقف تام یعنی دیگه خودش کار نکنه، هیچ حرکتی قبل نداشته باشه. در مرگ مغزی میگن حرکت هیچ نداره، فقط با کمک دستگاه، با کمک دستگاه. عبارت 351 رو داری؟ ببینید عبارت دست انداز داره. من میگه که اذا یعتبر شرعن ان شخص قد مات، شخص مرده حساب میشه و تمام احکام مقرر برای مرده هم جاری میشه وقتی ثابت شود در او یکی از دو علامت آینده. یک، توقف قلبه و تنفسه توقفا تاما و هو کنن اطباء که دیگه بر نمیگرده، این مثلا کما نیست، این چی نیست، این چی نیست، این همون مرگ طبیعیه، این همون مرگ علل اطلاق که بحثش نداریم. دو، اینجا وارد مرگ مغزی میشن. اذا تعطل جمیع و وظائف دماغه، مغزش کلن دیگه تعطیل بشه، تعطلن نهایی، یا و اطباء متخصص خبره بگن که رجعتی نداره. نکته جالب اینه و اخذ دماغه فی تحلل، شروع کنه مغز تحلیل رفتن، آب شدن، خوش شدن. من نمیدونم تحلل مغز به کیه، تخصص نداریم. قاعدتا دیگه بره رو به فرسودگی، رو به کم شدن، رو به آب شدن، رو به پوسیدن، مثلا دیگه اون ماده مغزی نباشه، لذت بشه، هر چه بشه. و فی هذه الحاله، اینجاشه که یه مقداری با برخی از نظر فقهای شیعه مخالفه، یسوق و رفع و تحضر انعاش، تجهیزات تحرک رو ازش بردارن، دستگاه تنفس رو قطع کنن. اگرچه بعضی از اعضا مثل قلب لا یزال یعمل عالیاً، با کمک دستگاه کار میکنه، با کمک دستگاه ساخته شده منتها شده بشر، اما این کار لذا به نظر اینها اگر کسی برق رو قطع کنه، دستگاه رو قطع کنه، مشکلی نداره. البته بعد از این که متخصصا گفتن دیگه کار تمامه و مغز داره تحلیل میره. یه چیز هم دوستان عرض کنم و این بحث رو دیگه به خواست خدا ختمش رو اعلان کنیم. ببینید حیف این بحث با این فرصت کم، ولی حالا مالا یقدر کلو لا یسر کلو. دوستان یه احساسی میشه که بین دیدگاه شارع و مبینان معصوم شریعت، پیامبر، ائمه، خداوند، با علم امروز گاهی حداقل در ادبیات تفاوتیه. در نصوص دینی شما روی مغز خیلی تاکید نمیبینید. رو چی تاکید میبینید؟ قلب. بلغت القلوب و الحناجره، قلوب، گوش کنید، قلوب. اصلا ببینید نمیدونم چه جوریه، قرآن رو ببینید، لهم قلوب لا یفقهون بها، نداره لهم دماغاتون لا یفقهون بها، قلوب، قلوب. کلا بران علی قلوبهم، گویا مرکز حیات، مرکز درک، مرکز شعور، قلب. قلب چرا رو دماغ، رو مغز کاری نداره؟ شما این تفاسیر رو نگاه کنید، یه دو تا لغت هم نگاه کنید، میگه للقلب معنیان، اون قلب سنوبری و یکی مغز، دماغ، و این مراد مغزه. نه اون قلب صنوبری. ولی دوستان مشکل ما اینه که ما به این تفاسیر و این لغات بدبین هستیم، این مشکل رو نتونستیم حل بکنیم. علت همینه دوستان، ببینید ما قدیمی ترین لغتی که داریم مثل لغت خلیل و جمهره ابن جرید و اینا، خب اینا متأثر از قرآن بودن. اینی که دارم براتون عرض میکنم ان حسنه ها نه ان حسن، اینا متأثر از قرآن بودن و لذا برخی واژه ها رو با اجتهاد از قرآن معنا کردن. به همین خاطر ما دیر لغوی هم وقتی اجتهاد کنه اجتهادش هم مشکوک باشه، میدونید یه ارزش علمی نداره دیگه. حالا تفسیرها که دیگه اومدن از اونها گرفتن که هیچ. اون مثلا ظنه، شما لغت نگاه کنید، ظنه مقابل علم است. خب قبل از اسلام میاد تو فضای دین ظنه دو معنا پیدا میکنه، یکی ظنه به معنای همون ظنه حسبه، یکی ظنه به معنای علمه. من فکر میکنم این از کجا اومده یه دفعه پیدا شده. میدونید برخی از آیات قرآن داره که ایمان رو با ظن، چیه اون آیه که میگه یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا گفتن خود زن که به درد نمیخوره، زن به اعتقاد به قیامت لازمه، نه زن. گفتن یظنون ای یتیقنون یا یقین دارن. بعدم نوشتن زن دو معنا داره. خب نه، اگر واقعا یک کسی بگه که برخی از مراحل ایمان با گمان تمام میشه، اصلا این چقدر اثر داره؟ این بحث کلامیست، من نمیخوام پرونده رو ببندم. نه حالا اگه واقعا برخی از مراحل با همین گمان تمام بشه. تابه دو معنا داره همینطور. این قلبم دو معنا داره. ما چه میدونیم، شاید 20 سال دیگه 30 سال دیگه دانش یک جهش کرد و گفت تمام آنچه که ما به مغز نسبت میدادیم مال قلب بوده و همه اینا مال قلبه. و اگر این حرفو بزنیم دیگه مرگ مغزی اصلا باید از صحنه بره بیرون، بشه مرگ قلبی، هیچ چی دیگه، این از صحنه میره بیرون. حالا تا ببینیم چی میشه.